زندگی
چو ایران نباشد تن من مباد.
شب‌های فرهنگ
به نام خدایی که در این نزدیکی است. سلام، شبتون بخیر. برنامه شبهای فرهنگ رو از رادیو فرهنگ تقدیم میکنیم به شما دوستداران ادب، فلسفه، عرفان، شعر و ادبیات ایران زمین. از اینکه شبکه فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما بی نهایت سپاسگزاریم. لطفاً تا 30 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. شعر کودک و نوجوان سابقه طولانی ندارد و آنچه در گذشته شعر کودک نامیده میشد، در بیشتر موارد شعر برای کودک بود تا شعر کودک، چرا که در گذشته این گونه شعری در خدمت زبان آموزی و آموزش متون دینی و تربیتی به کودکان بود. شعر کودک در ایران از دل ترانه‌های عامیانه برخاسته. در دوره مشروطیت با تغییراتی که در شرایط اجتماعی و به تبع اون شعر فارسی به وجود آمد، شعر کودک نیز متولد شد و رشد کرد. بسیاری از پژوهشگران ادبیات محمود خان ملک‌الشعرای سبا رو نخستین سراینده اشعار کودکانه در ایران می دونن. هرچند اشعار سبا که محتوای کودکانه داشت از لحاظ مفهوم شعری چندان قوی نبوده. ایرج میرزا یکی دیگر از معماران ادبیات نوین کودکانه، زیرا آگاهانه برای کودکان شعر می سرود. اشعار او برگرفته از فضای مشروطیت اما ساده، گویا و همه فهم بود. پس از وی باید از نسیم شمال، میرزا علی اکبر ده خدا و ابوالقاسم لاهوتی نام برد که هر کدامشان چندین شعر برای کودکان دارند. آثار نیما نیز در دهه نخست فعالیتش اگرچه از جنبه روایت شاعرانه چندان اهمیت نداره، ولی از دیدگاه ادبیات کودکان بسیار مهمه. آواز قفس و بهار دو شعر شناخته شده وی در زمینه ادبیات کودکانه. بچه ها بهار، گلا وا شدن، برفا پا شدن، از رو سبزه ها، از رو کوهسار، بچه ها بهار. در ادامه برنامه هفته قبل، در برنامه امشب هم قراره درباره شعر کودک و نوجوان و چیستی و چگونگی اون برای شما صحبت کنیم و از شما دعوت میکنیم که گفتگوی علیرضا بهرامی رو بشنوید با آقایان مصطفی رحمان دوست و محمد دهریزی، شاعر و پژوهشگر شعر کودک و نوجوان.
جناب رحمان دوست، این جسارت رو بکنم که ما بالاخره اولین مواجهه های جدیمون با شعر فارسی در کتاب های درسی بود، همون اجبارهایی که ما رو مجبور میکردن شعر رو حفظ بکنیم، بری پای تخت بخونیم، خاطره هایی برای ما ایجاد کرد که برخی نام ها رو به اسطوره تبدیل کرد. طبیعتا خیلی جستجو میکنن تو ذهنشون اون شعرهایی که از شما شنیدن و خوندن. میشه یکیشون رو در واقع ما رو مفتخر و مهمان بکنید.
توی تیشرت شاید حفظ نباشه.
خواهش می‌کنم.
ببینید
همه حفظن حالا میتونن کمک کنن.
می‌خواستم شعر زردالو رو بخونم، بعد یا شعر انار رو بخونم، تم صد دنیا قوتی که دیگه خیلی خوندن. حالا شعر یک شعری من داشتم که این روزا دلم میخواد بهش اشاره کنم. الان خانواده های ما یه زن و یه مرد، حد اکثر خیلی خیلی جدی باشن، یه بچه دو تا بچه بشه بعد دیگه بهشون جایزه داد. اما دارم این عرض میکنم که این سیستمی که بچه ها دارن کتاب میخونن، شعر میخونن، با اون سیستمی که مثلا 30 سال پیش میخوندن فرق میکنه.
بله.
درسته که شعرهای من شعرهایی بوده که تو کتابای درسی هم بوده، ولی فقط کتابای درسی نبوده. یعنی من باید اینجا از فرصت استفاده کنم، از همه هم نسلای شما و نسل بالاتر از شما تشکر کنم. شمارگان کتابای من خیلی بالا بوده.
بله.
این نعمت رو مردم به من دادن. واقعا نمیدونم چجور تشکر کنم. من خودم میدونم، یواشکی بگم شما نشنوید، یواشکی من خودم میدونم که اینقدر سواد و هنر نداشتم.
اختیاری
این دیگه حالا لطف بوده، نمیدونم چی بوده، لطف الهی بوده، هر چی بوده، اینو شما رو حال من کرده که آره من نه تنها شعر خودم میخونن، بعضی به جاها شعر دیگران رو هم به نام من خلاصه جا میزنن.
یه اعتبار شده
خود. نه نه نه، آدم های بزرگی مثل مثلا محمود کیانوش، مثل عباس یمینی شریف، شعر خوبی که دارن من میرم یه جایی بسم من تو اینترنت این طرف اون طرف زدن و اول خیلی مقابله میکردم، بعد دیدم دست من نیست دیگه، یه چیزی میشه دیگه، برش کردم. اما خب بذارید این شعر رو بخونم که برمیگرده توی خانواده هایی که تعداد بچه هاشون بیشتر بوده و سرمغز هم میزدن. خانواده خودمون
اون شادی هم بیشتر بود.
آره آره، ببینید ایشون گفتش که برگردیم به خاطرات کودکیمون. من با این حرفشون موافق نیستم. خب کودکی من با کودکی بچه های امروز خیلی فرق داره.
بل.
من همیشه به خودم میگم بودو که از بچه ها عقب نمونی، بودو با بچه ها بازی کن که عقب نمون.
یعنی میگین که سرک بکشیم در خاطرات بچه های الان؟
نه، آره امروز بچه به قول شما وقتی با وسایل ارتباط جمعی مدرن روبروه، ارتباط مدرن میخواد. اما یه چیزی رو شما اشاره کردید
ره.
نمیدونم چرا ازش گذشتید، گفتید پس شعر کودک فطریه. من میخوام بگم کودک کودک در تمام دنیا لااقل تا محدودی سن 6 و 7 سال کودک کودک.
بله.
هیچ فرقی نمی کنه. حتی در مثلا ما الان داریم یه گروهی هستیم برای 0 تا 3 سالها کار میکنیم، یکم پامون گذاشتیم این طرفتر، از 6 ماه قبل از تولد هم شروع کردیم به ساخت ادبیاتی که مادر با بچه‌ای که تو شکمشه حرف بزنه. خیلی کار سختیه ولی داریم انجام میدیم.
بله.
خب چرا دارم این عرض میکنم؟ میخوام بگم که اون نیازی که داره میگه نیاز فطریه. اون حالا شاید نیاز فطری یک نوع به شعارم نزدیک باشه، اون یگانه بودن کودکان جهان رو میخوام بگم. بچه های جهان به ریتم نیاز دارن و واکنش نشون میدن. همون چیزی که شما میگین که مثلا کلمات آهنگین شد.
بله.
آره شعر انگلیسی هم همینه.
بله.
شعر فارسی هم همینه.
و اینجا ارتباط فرم و محتوا رو هم
آره،
میشه با
حتی
مهارت
حتی میخوام بگم که محتوا خیلی مهم نیست. من این حرف امروز میزنم بعد از
41 سال
تجربه. آره 41 سال تجربه. قبلا اینجوری نمیگفتم. قبلا آره فکر میکردم اون ریتم باید باشه، حتما معنی هم باشه. حالا یه چیزی آقای دهریزی اشاره کردن، گفتن شادی. آره بچه به شادی نیاز داره. حالا اون شعری که من خواستم بخونم باید خانواده گسترده است، مثل اون لالایی هاییست که شاید دیگه نخونن، قضایی که شاید دیگه نخورن، ولی وقتی خونده میشه بچه دلش میخواد، یا پدر و مادر لبخندی میزنن که به دل بچه میفته که پس این بعد نیست اینجور زندگی کردن ها. 6 دانه قاشق، 6 دانه بشقاب، نان و نمکدان، یک کاسه آب، دیگی پر از آش، یک شام ساده، در دور سفره یک خانواده. با مهربانی با هم نشستند، در سینه شادی، بر چهره لبخند. گفتند اول نام خدا را، خوردند با هم نان و غذا را. یک سفره خوب، یک شام دلخواه، بعد از غذا هم الحمدلله. شکر خدا، شکر خدا. خب حالا ببینید، ممکنه ما اصلا دیگه بخواییم بریم ساندویچی ساندویچ میخواییم، نه بسم الله بگیم، نه الحمدلله. ولی من معتقدم باید به خانواده بگم دور بر هم جمع بشین، سفرتون بذارین روی میزتون، حالا یا روی زمین فرق نمی کنه، به شهری هم نگاه کنین، در دلتون شادی داشته باشین، ساده ترین غذا رو که آشه بخوریم و کیف کنیم، حتی اگر وجود نداشته باشه.
خیلی متشکرم از این حس خوبی که به ما و بینندگان منتقل میکنید.
شما عزیزان شنونده برنامه شبهای فرهنگ هستید با موضوع شعر کودکانه و چیستی و چگونگی آن.
اجازه بدید که پس این سوال رو از جناب دهریزی بپرسم که اشاره شد به کتاب‌های درسی. به هر حال حتی نام‌هایی که استاد گفتن هم به واسطه شعرهایی که ازشون تو کتاب‌های درسی بود خیلی در واقع جایگاه پیدا کردن در نزد مخاطبان کودک و نوجوان، تا جایی که گاهی این اتهام مطرح شد که شعر کودک و نوجوان ما انگار زیر سایه چند نام مانده و فراتر نرفته. در کنارش میخوام این اشاره رو هم تو برنامه امشب حیفه که نداشته باشیم که کانون پرورش فکری کودک و نوجوان هم زمانی در واقع زایش هایی داشت که به نظر میرسه به تحقیق در سالهای حداقل اخیر اون فرایند رو دیگه ما شاهد نیستیم. در مورد هر کدوم از اینها لطفاً اون نگاه در واقع تجربی پژوهشگرانتون رو بفرمایید.
در مورد شعرهای مندرج در کتابهای درسی، این یک استانداردی در جهان برای گنجاندن شعر در کتاب درسی وجود داره که میگن در هر کتاب درسی باید سه گونه شعر رایج باشه یا درج بشه. یک شعر در واقع کلاسیک اون کشور، و هدف از گنجاندن این نوع شعر در کتاب درسی ایجاد پیوند فرهنگی با ادبیات کهن هست. دو شعر زمان، مثلا در شعر فارسی ما گونه های مثل مثلا شعر نیمایی یا سپید که شاعر که کودکان با جریان های شعری آشنا بشن، و شعر خاص کودکان که من فکر میکنم در یک نگاه کلی با تمام نقدهایی که به کتاب‌های درسی وجود داره و این نقدها به درستی هم وجود داره، ولی در یکی دو دهه اخیر این استاندارد فقط به لحاظ این که وقتی کتاب‌ها رو ورق می‌زنیم از این سه گونه شعر در کتاب‌های درسی وجود داره. حالا این که این شعرها چقدر قوی هستن و این انتخاب‌ها چقدر درست هستن به شدت جای در واقع گفتگو هست و جای نقد هست. و این که در واقع کتاب درسی باعث شده که چهره‌هایی مطرح بشه و به نظر میاد که ادبیات کودک همچنان زیر سایه این چهره‌ها هست، من فکر نمی‌کنم اینجوری باشه، چون این دوره دیگه دوره واقعاً انحصار نیست.
بله،
عصر انحصار تمام شده. فکر می‌کنم در برنامه مشابهی بود که باز هم راجع به شعر کودک بود و مجری برنامه پرسید که ما هرچی به ذهنمون فشار میاریم فقط اسم 10 تا شاعر رو بیشتر در حوزه شعر کودک نمیبینیم و نمیشناسیم. و اونجا براش آماری مطرح کردم که شاعران به خصوص در بعد از انقلاب چقدر در این دوره گسترش داشتن و حتی یک مقایسه کردم که ما در 1000 سال شعر فارسی اینقدر شاعر داریم و در 10 سال شعر کودک اینقدر شاعر داریم. و اگر این نسبت رو بخوایم با هم مقایسه کنیم ببینیم که اتفاقا شعر کودک تعداد شاعران کودک به این نسبت بسیار فراوان تر هست. ولی خب این اسم‌ها شاید کمتر شنیده شده، شاید به خاطر بعضی از ضرورت‌های نشر. هنوز هم شاید بعضی از ناشرها ترجیح میدن مثلا از شاعران مطرح‌تر شعرهایی رو چاپ کنن به خاطر اقتصاد نشر یا به خاطر حالا تجربه‌ای هم که اون شاعران دارن. ولی ما میشناسیم و استاد هم حتما میشناسن که همین الان در حوزه شعر کودک چهره‌های نوجو و جوانی وجود داره که کارهای خلاقی رو انجام میدن ولی کمتر شناخته شده است.
خیلی متشکرم. چون زمان باقی مونده از برنامه کمه، میخوام که خواهش بکنم که به اختصار بیشتری به پرسش ها پاسخ بدین. در مورد کانون هم یه صحبتی بکنین که این سوال ما بدون پاسخ نمونده باشه.
کانون، اگر کارنامه شعر رو در کانون بخوایم بررسی کنیم، به نظر من حالا تا اونجایی که من ورق میزنم و میخونم به خاطر نگاه پژوهشی که دارم، فکر میکنم کارنامه کانون برای شعر خردسال و کودک قابل دفاع باشه. اما واقعیت اینه که در حوزه شعر نوجوان ما نه فقط کانون، در تمام حوزه های دیگه با یک سری فقر جدی روبرو هستیم. البته کانون در سالهای اخیر تلاش کرده که توی این راستا قدم هایی برداره. حتی من میدونم که آخرین کاری که انجام دادن فکر میکنم حدود 20 تا 25 مجموعه شعر در نوجوان شعر تحت عنوان شعر نوجوان امروز یا شعر امروز نوجوان منتشر کردن. حالا چقدر این شعرها با اقبال نوجوانان روبرو شده فکر میکنم خیلی کم روبرو شده. بخشی از عدم استقبال و اقبال نوجوانان به شعر نوجوان در کانون به نظر خود من و با نظرسنجی که از مربیای کانون که کتاب دارای اونجا هستن کردم، به خاطر ساخت این کتاب ها هستن.
شکل
کتاب ها استاد مستظرن نوجوان ها از اینکه کتابی شکل و شمایل کودکانه داشته باشه به شدت فرار میکنن. نوجوانان دوست دارن کتاب عطف داشته باشه و با یه افتخاری این کتاب رو از قفسه بردارن، شکل و شمایل این کتاب شبیه کتاب بزرگسالان باشه، اونو زیر بغل بگیرن ورق بزنن.
خیلی متشکرم. پس میتونیم آرزو بکنیم که در سالهای پیش رو دست کم اون دوره های طلایی کانون دوباره تکرار بشه.
من یه شعری رو در واقع یه شعر برفی انتخاب کردم. چه باحالی خدا جان، خدای مهربانم، که فکری خوب کردی به حال امتحانم. پر از دلشوره بودم، نخوانده بودم اصلا، دعایم را چطوری شنیدی از دل من. تمام ابرها را از آن بالا تکاندی، کلاس درس ما را به تعطیلی کشاندی. در این یک روز تعطیل به درس خود رسیدم، از این برفی که آمد همیشه رو سفیدم.
زنده باد.
نشد به درس نرسه، بره برف بازی کنه، آقا آدم برفی بسازه.
امیدوارم که همیشه رو سفید باشیم.
در برنامه شب‌های فرهنگ امشب آقای علیرضا بهرامی با آقایان مصطفی رحمان دوست و محمد دهریزی درباره شعر کودکانه، چیستی و چگونگی اون صحبت می‌کنند. تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید.
استاد من یک سوالی رو میخوام بپرسم که کمتر من دیدم که به این پرداخته بشه، و اون همین که چرا ما در شعر کودک و نوجوانمون بیش از هر چیزی حیوانات حضور دارن. خیلی از مکالمه ها با حیوانات هستش، خیلی از ارجاها، مثلا چرا اشیاء به اندازه یا حتی مفاهیم غیر فیزیکی به اندازه این مفاهیم عینی حضور ندارن؟
بخوام فشرده خدمتون از کنم، مفاهیم غیر فیزیکی گفتنش خیلی سخته.
بله،
میاد تو دنیا انتزاع و گروه های سنی خاصی میتونن انتزاع رو بگیرند. مثلا تو شعر نوجوان ما خیلی امکانه انتزاع داریم، و توی خیلی خردسال زیر 3 سال که اون البته اون انتظار با انتظار نوجوانان خیلی فرق میکنه. مخاطب کودک ما جاندارپنداره، میشه این لیوان رو براش جاندارپندار کرد و انسانش کرد، میشه درخت رو، میشه روباه رو، حیوان رو. اینا ما بزرگسالان دیگه سخته برامون بگیم لیوان جان داره. وچه مشترک ما با کودک این است که حیوانات رو جاندار و انسانگونه بپنداریم. نه در ایران اصلا قصه های حیوانی یک ژانره در تمام دنیا که میتونه آموزنده باشه، انسانی بشه، میتونه لذت بخش باشه، شعر باشه. اصلا مهمتر بچه برای خودش یک فضایی رو در ذهنش ترسیم میکنه، فضای غیر از خانه، فضای غیر از شهر. در جنگلی دور یک روباهی بود که با یک موشی دوست بود. این جنگل دور جنگلی که تو ذهنش درست میکنه ممکن اصلا با جنگلی که ما فکر میکنیم خیلی فرق داشته باشه، و از اون چیزی که ساخته لذت میبره. این دوتا حیوانی که با هم دوستن جایگزینش خودش و دوستش میشه، و هرچه که این دوتا برشون اتفاق بیفته اون خودشه، یا جای موش هست، یا جای روبو هست، یا جای گرگ هست، فرق نمی کنه. پرداختن به حیوانات بی خود نگرفته و یک ژانر بسیار بسیار پرپیمون نشده. بچه ها دوست دارن، بچه به حیوان نزدیک میشن ازش میترسن، مگر اینکه براشون آشنا باشه. ولی میشه قصه این حیوان رو براشون گفت. شاید اون نمیخوام بحث خیلی علمی بکنم که مثلا تمثیل و نمیدونم سمبول و اینها چی میشه. ما خیلی سعی کردیم، باز از امشب مثل من قرار از اشتباهات خودم بگم، از این حیوانات استفاده کنیم، حرفای گنده گنده بزنیم. من همیشه به نویسنده های جوان میگم که شما حق ندارین مثل ما اشتباه بکنین، چون ما راههایی رو رفتیم، الگوهایی الان شما دارید که این راه درست نبوده. پس بعد
خب ما همیشه خب تو ذهنمون بوده که این حیوانات نماد هستن.
نه، همین خب بگم که عرضمون همین بود. شاید در نسل شما و کودکی شما من و امثال من می نشستیم از این حیوانات به عنوان نماد استفاده می کرد.
بله، روباه، کلاغ، هر کدوم از
حالا الان هم می کنیم، الان هم عیب نداره. همونطور که عرض کردم همه ژانرها ادامه پیدا میکنه، سبک سنگین میشه در زمانهای متفاوت. الان هم استفاده میکنیم، الان هم نماد هست، الان هم تمثیل هست. وقتی اینکه شیر در جنگل داشت زور میگفت، یاد فرمانده و حاکم و شاه میافتاده، این تمثیله. اما اگر اون شیر یک ویژگی های انسانی قوی داشت، یه فلسفه پشت سر کارش رو، میشه نماد. الان استفاده میشه، ولی بچه به نماد بودن یا تمثیل بودنش فکر نمیکنه. اون بخش اشتباهی که عرض کردم اینجاست. این بزرگ سالان است.
بله،
این نگاه بزرگ سالان است،
تحمیلیه در واقع.
بچه از خود حیوان لذت میبره.
بله، حتی از رنگش لذت میبره.
این بحث خیلی قابل باز کردن و گسترش دادنه که بچه هر حیوانی رو ببینه ازش میرمه قبل از اینکه باش آشنا بشه. از سوسک و موش و هر کوچیکتراش میگم، حتی مگس، تا حیوانات بزرگ حتما ازش فرار میکنه. اما همه اون قصه ها میتونه بیاد تو قصه شبونش و آرام بخوابه.
خیلی متشکرم، ما رو مفتخر و مهمان میکنید به یک شعر دیگه.
به یک شعر دیگه بازم امروز میخوام برم سراغ خانواده. بذارید برم دیگه.
خواهش میکنم.
تق 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 بر در زد، بابا از بیرون آمد، رفتم در را وا کردم، شادی را پیدا کردم. وقتی بابا را دیدم، فوری او را بوسیدم. بابا آمد نان آورد، با لبخندش جان آورد. خسته اما خندان است، دریایی بی پایان است. بابا آمد به به به، مامان خندید قه قه قه. با او روشن شد خانه، او شمع و ما پروانه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. خب طبیعتاً به همین نسبت که بحث جذاب بود، خیلی از پرسش های ما که طرح اونها هم برای ما جذابیت داشت باقی مون، اما خب به فراخور زمان باید به همین سهمی که شما در واقع بر ما ارزانی داشتید بسنده بکنیم.
شبهای فرهنگ رو با همراهی شما عزیزان به پایان میبریم. امیدوارم که موضوع جالبی که انتخاب شده بود، شعر کودک، مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما رو به خدای مهربان میسپاریم و شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. خدایا رو نگهدارتون.
در دقایق پایانی بخش دوم برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ به سر میبریم. از ساعت 14 تا به این لحظه در کنار شما بودیم. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده سعید فرهابادی، صدا بردار علی طاهری فرد و هماهنگ پخش سهیلا رضایی. امیدوارم آنچه که به شما تقدیم کردیم مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. تا شبی دیگر و فرصت همکلامی با شما، شب بخیر، خداحافظ.
ساعت 22 اینجا تهران است، رادیو فرهنگ. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه با بخش شبانه همراهتون هستیم تا ساعت 6 صبح و در این لحظه هم دعوت میکنم بشنوید اولین برنامه این بخش رو که برنامه موسیقایی نیستان است.